بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 15 سطر سوم. و مار الادیب و این نحوی و صرفی و لغوی و علماء المعانی و البیان و البدی و غیرهم فعلا ناقصا ففی القضایا هو ربطون خالصا. بعد از اینکه مفرد رو تقسیم کردیم به سه قسم، یعنی اسم و فعل و حرف، حالا میخوام ببینیم فعل ناقص رو جزء کدام یکی از این سه تا باید قرار بدیم. همچنین ضمیر رو در یه حالت خاص باید جزء کدام قرار بدیم. قبلا بیان کردیم که فعل اگر با فاعل باشد مجموعه رو نگاه کنیم مرکبه، و اگر فعل بدون فاعل ملاحظه شود اون وقت مفرده. وقتی میگیم زیدون قام، این فعل مفرد نیست، این فعل مرکبه، کارش هم نمیشه کرد چون تو ضمیره. اما اگه بگیم قام زیدون، توی این فعل ضمیر نیست، وقت میشم شما زیدشو نبینید، فقط قامه رو ببینید، این مفرده. پس در مثل زیدون قامه، قامه مفرد نیست، فعله منتها مشتمل بر ضمیره. اما در مثل قام زیدون، قامه مفرده چون مشتمل بر ضمیر نیست. در مثل قمتو مشتمل بر ضمیر هست، ضمیر اصلا آشکاره. اگه با ضمیر ملاحظش کنی مفرد نیست، اگه بی ضمیر ملاحظه کنی مفرد هست. ولی بی ضمیر میشه ملاحظش کرد؟ مگه فقط نگاه نکنیم؟ و الا این وزن اگر بی ضمیر ملاحظش کنیم میشه قم، قم باز دارای ضمیر میشه، اون قامه بود بی ضمیر ملاحظه میشد. اما اینجا اگه بخواد بی ضمیر ملاحظش کنید تبدیلش کنید به قامه، خب قامه که فعله، مفردم هست. همینطوری بخواد نگرش دارید قم میشه، قم میشه صیغه، هم توش ضمیر انت هست، بازم میشه مرکب. شاید بشه برای فعل مفرد همین مثالو گفت، قام زیدون. اون تو که من یادم میاد، دقیق الان یادم نیست، مال خیلی قبله، فخر رازی اشکال میکنه، میگه ما فعل مفرد نداری. خواجه جوابشو به همین میده، میگه قام زیدون مفرده، زیدون قامه مفرد نیست ولی قامه زیدون مفرده. حالا مراجعه کنید به جلد اول اشارات قسمت منطق، اونجا که بحث مفرد و مرکب رو میاره این بحث مطرحه، با فخر رازی درگیر میشه. فخر رازی معتقد میشه که ما فعل مفرد نداریم، فعلا من همه مرکبه. ایشون جواب میده، میگه زیدون، میگه قامه زیدون مفرده. این مطلبی بود، دنباله بحث دیروز بود و زمینه شد به دیروز. اما الان بحث ما در فعل ناقص است و در ضمیر. ضمیر شکی نیست اسمه، بحث لازم نداره، ولی بحث ما در ضمیری است که توی جمله بیاد و حالت ربط بین مبتدا و خبر رو بخواد ایفا کنه و عمل، یعنی ربط بخواد بده بین مبتدا و خبر. اون چنان ضمیر رو معلوم میخوام ببینیم چیه، ولی ضمیر رو میدونیم اسمه. افعال ناقصه مثل کان اینها رو هم در وقتی که بین موضوع و محمول یا بین مبتدا و خبر واقع میشن میخوان رسیدگی کنیم ببینیم این کی اسمش. کانه رو نحویین یا ادبا، حالا اهم از این که نحوی باشد یا غیر نحوی، کانه رو فعل می نامه، منتها فعل ناقص. ما حتی در جایی که عنوان ربط داشته باشه، یعنی بخواد بین مبتدا و خبر ربط بده، اونجا هم نحوی و ادیب اسمشو میذاره فعل ناقص. ما در وقتی که کانه میخواد رابط باشه اسمشو چی میذاریم؟ آیا ما فعل میدونیمش همونطور که ادبا فعل میدونن، یا ما اسم دیگری برای مفرد حسابش میکنیم؟ ایشون میگه ما اسمشو عدات میذاریم دیگه، او رو فعل نمیگیم، منطقه عدات زمانی یا به تعبیر خودمون زمانی یا عدات عدات میگیم، چون کارش ربطه دیگه، حالت فعلی نداره، دلالت بر معنی مستقل نمی کنه، چون فعل دلالت بر معنی مستقل می کرد علاوه بر زمان، این دیگه دلالت بر معنی مستقل نمی کنه، این کارش ربط دادنه و ربط امر مستقل نیست، معنی مستقل نیست، پس باید اینو ملحقش کرد به عدات، یعنی جزء اسم عدات که همون حرفه قرارش داد. منتها عدات مفید زمان نیستند، این چون بالاخره یه جوری هم با فعل بودن مناسبت داره مفید زمان هم هست، حسابش میگیم عدات زمانی یا زمانی و عدات. اسمشو ربط هم میذاریم، ربطن خالصا، یعنی جز ربط کار دیگه انجام نمیده، ربط خالص یعنی کارش فقط ربطه، هم اسمشو ربط و رابط میذاریم، هم اسمشو زمانی و عدات میذاریم. اما ادبا اسم این رو فعل میذارن، منتها قید ناقص هم میارن، میگن فعل ناقص. این مطلب خیلی سخت نیست. پس در مثل افعال ناقصه در حالتی که رابط قرار بگیرند، این فرق بین ما و ادبا هست. ما که اهل منطقیم اسم اینو میذاریم ربط یا عدات زمانی، اونها که اهل ادبیاتن اسمشو میذارن فعل ناقص. فرق بین این دو اصطلاح رو رعایت کنید و خلط نکنید، این توصیه مرحوم سبزوار است.
یعنی اگه کان اول بیاد کان زیدون آلم،
اگر کانه رو اول بیارید برای ربط باشه، که غالبا برای ربط هم هست، اونجا باز بهش میگید ربط یا رابط، اونها بهش میگن فعل ناقص. کانه در همه جا حالت ربطی داره، منتها ربط زمانی، اون ضمیره که گاهی رابط میشه گاهی هم مستقل میشه، که ما در فرض رابط بودنش باید بحث کنیم که چیه. در فرضی که ضمیر معمولیه که خب اسم روشن بحثم نداره، در فرضی که رابطه باید چه کارش کنیم و اسمشو چی بذاریم در بارش بحث میکنیم. اما کانه همیشه حالت ربطی داره، چه اول بیاد چه وسط بیاد. البته اگر کانه ناقصه باشه ها، تامه باشه که فعله. صفحه 15 این سطر سوم. و ما رأى الأدیب فعلا ناقصا، آنچه را که ادیب فعل ناقص میداند، ففعل قضایا هو ربطون خالصد، همون فعلی که فعل ناقصه در قضایا ما اسمشو ربط میذاریم، اسمشو دیگه فعل نمیذاریم. وقتی ربط گذاشتیم، ربط معنای حرفی میشه، پس این چنین فعلی ملحق میشه به عدات. پیش ادبا فعله، پیش ما عداته، اونتا عدات زمانی. ادیب کیه؟ ای نحوی و صرفی و لغوی، علماء معانی، بیان و بدی و غیرهم. غیره هم مثلا مثل علمای عروض، علمای عروض اونام بالاخره اینو از ادبا حساب میاد، کسانی که با علم عروض سر و کار دارن. علم عروض علمیست که مربوط به شعر و اینهاست، تقسیمات اشعار و اموریست که بالاخره مربوط به اشعاره. البته علم سختی هم نیست، علم آسونی تطبیقش خورده مسئله داره، مثل خود نحو این است دیگه. نحو هم علم آسونیه، تطبیقش که تجزیه ترکیبه که ما اسمش رو داریم نحو کار بردیم، این خود سخته. عروض هم همینطوره، یاد گرفتنش آسونه، به کار بردنش یه خود مهارت میخواد. خب و ماره الادیب و فعلا ناقصا، آنچه را که ادیب فعل ناقص میبیند، میبیند یعنی اسمشو فعل ناقص میگذارد، لذا خود مرحوم سبزوری ترجمه میکند، رعا رو داره ترجمه میکنه، ای سما حبه، ضمیر سما برمیگرده، ضمیر مستترش به ادیب، ضمیر ظاهرش به مای ما رعا. آنچه را که ادیب سما حبه یعنی به فعل ناقص، ففل قضایا ربط است. و تحلیل میکنه که چرا میگی، چرا تفسیر کردی به سماهو، دلیل میاره فعن نهم یعنی ادبا یسمون کانه و اخوات کانه رو افعال ناقص. این هم تحلیل کرد برای تفسیر رعا به سما علت آورد، هم در ذهن بیان کرد که افعال ناقص چی هند، فعن نهم یسمون کانه افعال ناقصه رو هم آورد، هم بیان کرد که افعال ناقصه چی هستن، هم علت آورد برای تفسیر رعا به سما. ففل قضایا هوه یعنی این فعل ناقص ربط است و رابطه است خالصا، یعنی فقط همینه دیگه، شأن دیگه و سمت دیگه براش قائل نیستیم، فقط شأن ربطی براش قائلیم، ای لیس له معنا مستقل، فقط ربطه، یه معنی مستقلی نداره، معنی غیر مستقل ربطی داره، بل له معنا ادبی، بلکه معنای ادات رو دارد، ادبی منصوب به اداته، یعنی مثل ادات عمل میکنه از نظر معنا، همونطور که ادات غیر مستقلن اینم غیر مستقل.
نزا
در واقع نیست، اصطلاحه، دو تا اصطلاحه، اون یه اصطلاح داره اینم یه اصطلاح، با هم نزا هم نداره،
نزاشون که معناش مستقله، ایشون که اینجوری میگه یعنی نقلی و قبول دارم معناش مستقل نیست ولی باز بهش میاد، اگه این معناش مستقل باشه اونا هم فعل نمیدونه از تعریفی که ارائه کردن
خواهد، چرا قید ناقص میارن، معنی رو مستقل نمیبینن،
ناقص بخاطر اینکه به مرکوبش اکتفا نمیکنه،
باشه پس بالاخره ناقصه، ناقص یعنی معنیش کامل نیست، احتیاج به یه چیزی دیگه داره، قید ناقص میادن معلوم میشه که معنی فعل کامل کامل نمیدونه. ببینید کانه تامه چیه؟ کانه تامه معنی تحقق است، معنیش کامله، اما کانه ناقص معنیش کامل نیست، وابسته است به اسم خبر، به قول خودتون میگه چون اکتفا به فاعل نمیکنه، وقتی اکتفا به فاعل نشد این وابسته است، وقتی وابسته است همون معنی عدتی داره، اونا بهش میگن کانه ناقص، بهش میگن فعل ناقص، ما بهش میگیم عدات، نزایی هم با هم نداریم، اونا اصطلاحشون اینه ما اصطلاحمون، اونا یه چیزی رو رعایت کردن اسمشون گذاشتن، با یه چیز دیگر دیدن اسمشون گذاشتن. ففعل قضایا هوه یعنی همین فعل ناقص ربط است، رابطه است، خالصن، خالصن یعنی فقط، یعنی لیس له معنا مستقل، معنای مستقل نداره، بلکه لهو فقط معنای ادبی، معنای ادبی داره، یعنی به منزل اداته. و زمانی الادات، این زمانی الادات عطف بر ربطه، هوه ربطون و زمانی الادات، یعنی همین فعل ناقص وقتی تو قضایا میاد هم ربط است اسمش، هم زمانی الادات است، این زمانی الادات به قولشون خبر بعد از خبره، هوه میشه مبتدا، ربطون میشه خبر، این زمانی الاداد عطف بر ربطونه، هوه بر سرش در میاد، هوه ربطون و هوه زمانی الاداد میشه خبر بعد از خبر، اگر با واو میامد میگفتیم عطف بر خبره، اما چون بدون واو آمده میگیم خبر بعد از خبره. و زمانی یا العدت واو اینجا هست تا منتها تو شرح واو را آورده، یعنی و قولنا زمانی یا العدات که معنایش عداتون زمانیه هست، خبرون بعد خبر. این زمانی یا العدات رو مبتدا گرفته، خبرون بعد خبر رو خبر گرفته، وقت زمانی العدات رو مقول قول میکنیم، میگیم و قول و نازمانیات زمانی العدات خبرون بعد خبر. وقت زمانی العدات رو معنا کرده عداتون زمانیه، پس اضافه در زمانی العدات از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی عدات موصوف بوده، زمانی صفت بوده، زمانی رو از صفت بودن قطع کردیم، اضافه شدیم به موصوف، شده زمانی العداد. و الا معنای و الا اسم این کانه یا امثال کانه عداتون زمانیه است. ما این عداتون زمانیه رو که صفت موصوفه تبدیل کردیم به اضافه، شد زمانی العداد. اندل منطقی ظرفه، تو شعر آمده. ظرف چیه؟ ظرف ربطون و ظرف زمانیون هست. ففل قضایا هوه، یعنی این فعل ناقص اندل منطقی دو نام دارد، رابطون یک، عداتون زمانیه دو. پس اندل منطقی هم مربوط به ربطه هم مربوط به زمانی العداته، یعنی بیان میکنه که این دوتا اصطلاح دوتا اصطلاح هن اندل منطقی و اندل منطقی که باباب آورده، یعنی و قولنا و قولنا اندل منطقی هم متعلق است به ربط هم متعلق است به زمانی العداد کلیه ما، یعنی به هر دو مرتبطه، یعنی هر دو اصطلاح اصطلاح منطقیه. بعد میگه و بین الاصطلاحین و بین اصطلاح هاتین الفرقتین فرقی ولا تخلط، بین اصطلاح این دو فرقه که یکی فرقه ادباست یکی فرقه منطقیینه فرقی، فرق بگذار و خلط نکن. یعنی اگر تو منطق هستی نگو فعل ناقص، بگو عدات زمانی. اگرم تو ادبیات داری بحث میکنی بگو فعل ناقص، نگو عدات زمانی. در هر علمی با اصطلاح خود همون علم حرف بزن. خب ما رابطه بین موضوع و محمول یا مبتدا و خبر رو تعیین کردیم، اما رابطه زمانی رو تعیین کردیم. ما رابطه های غیر زمانی هم داریم، یعنی رابطی داریم که معنای زمان رو افاده نمی کنه. زیدون هو قائمون مشخص نمی کنه که دیروز قائم بوده فردا یا امروز، زمان تعیین نمی کنه. اما زیدون کان قائمن میگه میگه دیروز، زیدون یکون قائمن میگه فردا، اون زمان تعیین می کنه. اما مثل هو قائمون زمان تعیین نمی کنه، بهش میگیم ربط غیر زمانی یا عدات غیر زمانی. این چیه؟ ایشون میفهمد ضمیره یه هوه و فروع این دوتا، فرع هوه هما و همه، فرع هیه هما و هنه است. میگه این دوتا و فروعشون اینا عدات غیر زمانی هست، رابط های غیر زمانی هست. غیر زمانی بودنشون روشنه چون افاده زمان نمی کنند، رابط بودنشون هم معلومه، ولی ایشون اشاره میکنه که اینا رو منطقیین آریا آوردن، یا منطقیین نه ارباب و عقول، هر کی هست میخواد منطقی باشه میخواد کسیه، اینا رو آریا آوردن به جای رابط، یعنی ضمیر با این که اسمه آریا آوردن. کلمه آریا هم به همین جزک میکنه که ذاتن اینا اسمند عدات نیستند، آریا آورده شدن برای عدات بودن. بعد سوال میشه چرا آریا آوردن؟ مگر نداشتند؟ مگر حرفی که بتواند عدات غیر زمانی باشد نداشتن، که رفتن اسم آریا آوردن برای این کار، میفهمه برای نداشتن. در عرب قضایا بیرابط بود، در فارسی قضایا رابط داره، است میگیم، این میشه رابط، هست رابط نیست، است رابطه. مثلا میگیم زید هست، این وجود محمولیه، رابط نیست. اما زید موجود است، این است رابطه، همون مفاد زید هسته. اما است دیگه معنای وجود محمولی نداره، وجود رابطیه. یعنی ربط بین موجود و زید رو داره بیان میکنه، نه هست بودن زید رو. خب پس است در کلام فارسی میشه رابط، کسره همگاهی جای نشین است میشه. میگیم مثلا این کتاب، فرض کنید کتاب منظومه است، یا این کتاب فرض کنید که کتاب متوله. نمیگیم متول است، میگیم متوله، کسره میاریم. این کسره رابطه در زبان فارسی، است در زبان فارسی رابطه. عرب چیزی که رابط باشه نداشت، لذا ارباب و عقول ضمیر را که اسم است و شأن رابطیت ندارد آریه گرفتند و عدات قرارش دادند، رابط قرارش دادند. پس توجه میکنید که تعبیر به آریه گرفتن درسته، یعنی این ضمایر آریه شدند برای اینکه عدات باشند، در حالی که اصالتاً شأن عدات بودن نداشتند، اصالتاً شأن اسم بودن داشتند. اگر عداتشون کردیم، آریتاً عداتشون کردیم. و عداتون غیر زمانی هیه هوه. این عداتون رو مرحوم سبزواری اضافه کرده تا غیر زمانی که در شعر مبتدا بوده بشه صفت برای مبتدا. عدات در اینجا مبتداست، غیر زمانی صفت. خود هیه هوه خبرند، عدات غیر زمانی هیه هست، هوه هست. و نحوه ها، نحوه اینها، من الفروع، فرو یعنی چی؟ یعنی فرع هیه که هما به هنده است و فرع هوه که هما به همه، کل اینا میشند عدات غیر زمانی.
این کتاب ما هوه رو گذاشته توی گیومه، بعد دارن هیه رو همینجا زمیر فصل گرفتن و اون عدات هم که در تخته گرفتن بخانده میگه هیه رو بزنن.
بله، کتاب شما هیه رو گذاشته توی گیومت، هوه رو گذاشته توی گیومت تا بگه عدات غیر زمانی هوه است، وقت هیه رو ضمیر فصل گرفته. یعنی عدات غیر زمانی، اون عدات غیر زمانی هوه است. و نحوه هوه من الفروع، اون وقت اگر اینطور معنا کنید فروع میشه زیاد، هما و هم و هیه و باز هما و هنه همه میشن فروع. هیه رو دیگه جزء فرو قرار داده که در کتاب شما، البته در این کتاب عیبی نداره، هوت اصل حساب شده، بقیه نحوه هوه یعنی فرو حساب شده. اون طور اگر معنا کنیم از یه جهت امتیاز داره، و اون اینه که ضمیر نحوه ها رو ایشون مؤنث آورده و مفرد آورده. اگر بهیه و هوه با هم برگرده باید بگه نحوه هما، اما اینجا گفته نحوه ها یعنی نحوه این هوه. از این جهت اون که هوه رو ما خبر قرار بدیم نهیه و هوه با هم رو، این امتیاز در اون تصحیح کتاب شما هست.
عدات توش نیومده
ادا تو شعر نیمده، هیه تو شعر آمده برمیگرده به اداتی که باید تو شعر تقدیر گرفته بشه. زمیر فصل دیگه. اونطورم که من معنا کردم میشه، اما زمیر نحوه ها رو مفرد بودنش رو باید توجیه کنی، بگید نحوه هر یک از این دو، نحوه هیه یا نحوه هوه، اونم درست میشه. ولی اون که هوه تنها رو ما خبر بر عدات بگیریم، هیه رو زمیر فصل بگیریم، توجیه دیگه نداره، از این جهت بهتره. وقد اعارها لها اولنها، اعارها یعنی هوه و فروعش را، یا هیه و هوه و فروع را، کل اینها را آری آوردند. لها یعنی للعدات غیر زمانیه، چی آری آورد؟ اولون نها، اولو یعنی صاحبان، نهام یعنی عقل، ای ارباب العقول یعنی صاحبان عقول، صاحبان عقول این هیه هوه و فروعات را، یا هوه و فروعش را آریا آوردن للعدات غیر زمانیه، آریا آوردن برای عدات غیر زمانی. چرا آریا آوردند؟ چرا آریا آوردند؟ بعد دوباره یه سوال دیگه داریم، چرا شما اسم آریا رو این کار گذاشتید؟ اونا این کارو کردن، چرا اسم آریا روش گذاشتید؟ دو تا مطلب در اینجا هست. یکی این که اصلا اولنها و صاحبان عقول چرا این کار کردند؟ جواب اینه که چون در کلمات عرب رابط غیر زمانی نیافتند، ناچار شدن هوه و فرو رابط غیر زمانی قرار بدن. سوال بعدی اینه که چرا تعبیر به آریه کردید؟ جواب اینه که این ضمائر اسم بودند، ادات نبودند، پس اگر ما شأن اداتی بهشون بدیم آریه جون گرفتیم، یعنی همینایی که اسم بودن آریتن حرف یا عدات قرارشون داریم. این دوتا سوال و دوتا جواب کردش آسون از رو میخونم. از لم یجدو در لغت عربی رابطه غیر زمانی را که جانشین استین شود در یونان و جانشین است شود در فارسی. یونانی ها رابطه جمله شون استینه، ایرانی ها فارسی ها رابط جمله شون است یا کسره ایست که به آخر کلمه میارن. این رابط در زبان یونانی هست، در زبان فارسی هم هست، در زبان عربی نبوده. چون در زبان عربی نبوده، ناچار شدن که چیزی دیگری رو جانشین اون رابط قرار بدن، زیرا نیافتن در لغت عربی رابطه غیر زمانی را که جانشین استین در یونان و جانشین است در فارسی شود، یا جانشین کسره آخر کلمه در فارسی شود، مثل که فلان دبیره و بهمان درودگره، که دبیره کسرش به جای استه، یعنی فلان دبیر است، و بهمان درودگره باز کسره به جای استه، یعنی و بهمان درودگر است. دبیر یعنی کاتب، دبیر در فارسی به معنی معلم نیست، البته معلم میگیم، دبیر در فارسی یعنی کاتب، اون کسی که نامه مینوشت کتابت میکرد بهش میگفتن دبیر. توی حکومت ها یه دبیر داشتن که کاتب شغل کتابت داشت، نامه هایی که قرار بود نوشته بشه اون مینوشت. بهمانم میدونید که مقابل فلانه، میگن فلانی و بهمان، نه فلان و فلان، گاهی هم میگن فلان و فلان، ولی برای این که گاهی از اوقات دو تا پشت سر هم فلان نگند، یکیشو میگن فلان، یکیشو میگن بهمان. این بهمان هم همون معنی فلان میرسونه، منطورا تون میخواستن تکرار نشه کلمه بهمان رو بردن. درود گرم یعنی نجار، ارباب و عقول یعنی صاحبان علوم عقلیه، یا یه خودم تعمیمش بدید اب نداره، تعمیمشم بدید اب نداره، مثلا بگید همه. ولی خب منظور همین منطقی اینه که کلام عرب رو وقتی دست منطقی بدی ببینه مبتدا خبر داره یا به قول خودش موضوع محمول داره، یه رابطه توش میذاره، رابطه اون عربه نذاشته، اون که نطق میکرده رابطه نذاشته، این منطقی اون رابطه رو تقدیر میگیره. لذا تقریبا کار منطقیه. اولنای این صاحبان عقول یعنی همین علمای عقلی از جمله منطقی. و اینما کانت زمائر و معارتن، چرا این زمائر رو آریه گرفتیم؟ چرا گفتیم آریه؟ گفتیم آره حالها آریه آورده، لنها اسما اون مستقلت المعانی لا ادبات، اسما بودن مستقلت المعانی بودن، ادات نبودن، شأن اصلیشون اسم بودن بود نه ادات بودن. پس اگر خواستیم ادات قرارشون بدیم باید اون شأن جدید رو براشون آریه بذاریم، بگیم که آریتن این رو ادات حساب کرد. تموم شد. آیا ما غیر از هو و فروعاتش ادات غیر زمانی داریم؟ تو شعر نگفته ولی توی شرح میگه، میگه اگر همون ادات زمانی رو مثل کان یکون رو که ادات زمانی هن به صورت اسم در بیارید، کائنون کائنون بگید، باز ادات غیر زمانی میشه. کانه ادات زمانی است، یکونه ادات زمانی است، تبدیلش کنید به اسم فاعل، زمانو خالی میکن، از زمان خالیش میکنید، میشه ادات غیر زمانی. مشتق از افعال ناقصه رو ادات غیر زمانی مینامیم، اگر مشتقی باشه خالی از زمان مثل اسم فاعل اسم مفعول اینا، ولی اگر مشتقی باشه از فعل ماضی فعل مضارع بگیرید اونم زمانیه، ادات زمانیه. اگر مشتقی گرفتید اسم فاعل بود صفت مشبه بود چیزای خالی از زمان بودن خلاصه فعل نبود، وقت بهش میگیم ادات غیر زمانی. و قد یذکر للرابطه غیر زمانیه اسماء مشتقه من الافعال ناقصه، گاهی برای رابط غیر زمانی اسمایی رو ذکر میکنن که مشتق از افعال ناقصند. اینام باز اسماء اند، اینام باز اسماء اند و مستقلند. اگر به عنوان ادات ادات غیر زمانی استعمال بشن بازم آری است، یعنی همون آری بودنی که در زمین داشتیم در اینام داریم، چون اونام اسم بودن اینام اسمند. مثل کائن که از کانه گرفته شده، سائر که از ساره گرفته شده و نحوه هم دیگه. بقیه افعال ناقصه هم شما میتونید اسم فاعلشون رو بیارید و رابط غیر زمانی قرارش بدید.
قرار بکنید و مبدأ بحث لفظی مطرح کنید بدون نگاه به یه لغت خاص باشه. الان تو تعریف فعل که گفتیم با هیئت زمان میرسونه، این تو فارسی اینجور نیست. تو فارسی رفتم گذشته است، می آیم آینده است، به می گذشت داره زمان گذشته آینده رو میرسونه. بحث هیئت مطرح شد. این بحث کانه و هوه و اینا که همش مربوط به لغت عرب،
بحث کی مطرح میشه؟ هیئت؟
بله.
در فارسی هیئت نیست؟ در فارسی هیئت
افعال تو زبان فارسی با هم کمک مادهشون گذشته و حال آینده
رو اسمه باشه هیئت. چرا؟ در مازه در عربی هم همینه. کانه با یکونو از نظر حرفی تفاوتی داره، ولی اون حرف ما لحاظ نمی کنیم، هیئت رو میگیریم. اضافه حرف داره، یکونو اضافه داره بر کانه، یا حرف اون کانه با الف این با بابه، این تفاوت ها هست، ولی ما به این تفاوت ها توجه نمی کنیم. میگیم هیئت. هیئت که میگیم یعنی نه حروف همان حروف هست، بلکه به حروف کار نداریم، خود هیئت برای مهمه. هیئت کانه ماضیه، هیئت یکونه مضارعه. در فارسی هم رفتم ماضیه، میروم مضارعه. میه در میروم مثل یای یکونه میمونه، مثل یای مثلا یذهبوا میمونه. بله یه ماده بهتون بدن همه رو تو قالب میریزید، این قالب ها رو میگیم هیئت. البته من یه چیزی رو دیروز یادم رفت بگم، حالا فرمای شما باعث شد که من اون یادم بیفته. ما فعل رو دال بر زمان میگیریم منتها از طریق هیئتش. این که میگیم از طریق هیئت چیو میخوام خارج کنیم؟ اسم فاعل که زمان نداره گاهی با اضافه دلالت بر زمان میکنه. کائنون امسه، کائنون قدن، با امسه و قدم شما میتونید زمان افاده کنید، ولی این افاده با هیئت نیست، افاده با کلمه جداست. فعل با هیئتش افاده زمان میکنه. کلمه هیئت رو آوردیم برای اینکه خارج کنیم اینجور افاده های زمان رو، افاده های با مثل امسه و امثال زالش، اینا جز بحث ما نیستن. افاده زمان باید با هیئت باشد تا اون مفید رو فعل بدونیم، و الا مفید زمان ممکنه اسم باشه، امسه و قدم اسمه. مفید زمان همیشه فعل نیست، در صورتی فعل است که مفید در واقع هیئت باشه. اونجا که مفید زمان هیئته، اون وقت میتونیم بگیم این فعل افاده کرد، و الا در جای دیگه ممکنه شما اسمی رو زمین بکنید، امسه و قدم و الان، اینا رو بیارید زمان ازش استفاده کنید. اینا مورد بحث ما نبودن. یعنی من دیروز بعد در وقتی کلمه هیئت رو میخوندم اونجا توضیح میدادم، یادم رفت بگم.
این بحث خانه و هوا که یه من عربیه.
بله. اما این که شما اشکال میکنید که این مباحثی که ما میکنیم مربوط به زبان عربیه، در حالی که قرار شد منطقی در الفاظ بحث کند به نحو مطلق، یعنی بدون اختصاص به زبان خاص. چرا الان ما داریم در زبان در بحث الفاظ بحثمون رو مختص میکنیم به زبان عربی؟ این خلاف اون چیزیست که در ابتدا تصمیم گرفته بودیم. جواب اینه، خودشون این جواب دادن، یعنی همین اشکال مطرح کردن، خود منطق این جواب دادن که ما بالاخره داریم به زبان عربی کتاب رو می‌نویسیم. چون منطق رو به زبان عربی داریم می‌نویسیم، ناچاریم که یه چیزایی رو که مربوط به زبان عربی است تذکر بدیم. اگه به زبان فارسی هم می‌نوشتیم، مختصات زبان فارسی رو می‌گفتیم. مثلا یونانی که داره منطق به زبان یونانی می‌نویسه، اونم مختصات زبان خودش رو میگه. این به خاطر زبان کتاب ماست، نه به خاطر زبان منطق. منطق زبان نداره، منطق با همه زبان‌ها سازگار نیست، زبان لاغشته. اما کتاب ما که داریم می‌نویسیم زبان داره، زبان عربی. ما ناچاریم بالاخره قواعد عربی رو تا جایی که مورد حاجتمونه توی همین کتاب اشاره کنیم. خب وارد مطلب بعدی میشیم. در این مطلب توجه کنید، قضیه رو میخوام به دو قسم ثنائی و ثلاثی تقسیم کنیم. البته قسم رباعی هم میاریم، اما خیلی بهش کار نداریم. قضیه گاهی ثلاثیه گاهی ثنائیه. ثنائی قضیه است که مبتدا داره و خبر، یا به تعبیر منطقی موضوع داره و محمول. رابطه ذکر نشده، ممکنه رابطش در تقدیر باشه ولی ذکرش نمی کنی. مثلا زیدان قائمون، این میشه قضیه ثنائی. نمیگیم زیدان هو قائمون یا زیدان کان قائمن، رابطه نمیاریم، قضیه میشه ثنائی. ثنائی یعنی دو تا جز داره، یک جزش موضوعه، یک جزش محموله. گاهی رابطه میاریم، زیدان هو قائمون یا زیدان کان قائمن، این قضیه رو میگیم ثلاثی، یعنی دارای سه جز. گاهی علاوه بر موضوع و محمول و رابط جهت رو میاریم، زیدون قائمون بالامکان، زیدون هو قائمون بالامکان، جهت که قضیه که بالامکانه میاریم، این میشه قضیه ربایی. ولی الان خیلی کار به ربایی نداریم. پس قضیه گاهی ثنائی است گاهی ثلاثی. ثنائی یعنی فاقد رابط، ثلاثی یعنی واجد رابط. یه تقسیم قضیه است به ثنائی و ثلاثی. یه تقسیم دیگه هم داریم که در اون تقسیم دیگر هم باز قضیه رو تقسیم می‌کنیم به ثنائی و ثلاثی، ولی اون تقسیم با این تقسیم فرق می‌کنه. گفته می‌شود در قضیه که گاهی حل بسیطه است گاهی حل مرکب است. حل بسیطه قضیه است که قضیه ایست که در جواب حل بسیطه واقع میشه. مثلا گفته میشه زیدون موجودون، این سوال از وجوده، اصطلاحا بهش میگیم حل بسیطه. و قضیه ای که در جواب این قرار میگیره با اون قضیه هم گاهی میگیم حل بسیطه، با اینکه جواب حل بسیطه است ولی گاهی بهش میگیم حل بسیطه. بعد میگیم مثلا بله زیدون موجود. اونجا که محمول قضیه موجودون باشد، حل بسیطه است یا قضیه است که در جواب حل بسیطه میاد. دقیق بخوام حرف بزنیم میگیم قضیه است که در جواب حل بسیطه میاد، ولی گاهی تسامحی میگیم حل بسیطه، نمیگیم جواب حل بسیطه. اما یه قضایه است که حل مرکبه بهش میگیم، یعنی جواب در جواب سوال به حل مرکب واقع میشود. گفته میشه زیدی که موجود است حل هو و کاتبون، بعد میگیم زیدون کاتبون. این زیدون کاتبون در جواب حل مرکب واقع میشه، در جواب حل مرکب واقع میشه، یعنی محمول غیر از موجودونه، کاتبونه. هر جا که قضیتون موجودون باشه بهش به قضیه میگید حل بسیط، هر جا که محمول غیر موجودون باشه، چیزی دیگه باشه، به قضیه میگید حل مرکب. البته لازم نیست حتما کلمه موجود محمول بشه، هرچی که مفاد موجود رو برسونه، زیدون محققون، زیدون حاصلون، زیدون موجودون، همه اینها چون معنی موجوده همه میشه حل بسیط. اما زیدون کاتمون، زیدون قائمون، زیدون عالمون، اینا که غیر وجود هست، اگه محمول قضیه این باشه میشه حل مرکب. حل بسیط قضیه ثنائیه، حل مرکب قضیه ثلاثیه. دیگه اینجا وجود رابطه و نبود رابطه نگاه نمی کنیم، نمیگیم قضیه ثنائی اون است که رابطش نیاد، قضیه ثلاثی اون است که رابطش بیاد، اینو نمیگیم. میگیم قضیه ثنائی اون است که محمولش موجودون باشد، یعنی قضیه حل بسیط باشد. اون قضیه ثلاثی اون است که محمولش غیر موجودون باشد، یعنی قضیه جواب حل مرکب باشه. میبینید این اصلا یه تقسیم دیگه است. درست اقسام همون اسمو دارن، اقسام اون تقسیم اولمون دو قسم درست شد، درست کرد، یکی ثنائی یکی ثلاثی. تقسیم دوممون هم اقسامی داشت که به همون نام نامیده شدن، یعنی ثنائی و ثلاثی نامیده شدن، ولی این ثنائی و ثلاثی با اون ثنائی و ثلاثی فرق میکنه. خب حالا دو تا مطلب من باید بیان کنم. یکی این که چرا حل بسیط و ثنائی گفتیم، حل مرکب و ثلاثی گفتیم. یه مطلب باید توضیح داده بشه. این که قضیه بی رابط رو ثنائی گفتیم، قضیه با رابط رو ثلاثی گفتیم، روشنه. تازه توضیحش هم دادیم، گفتیم چون دو جز دارد، جزء سومش که رابطه حذف شده اسمش گوشیم ثنائی، اون یکی سه جزء داره اسمش گوشیم ثلاثی. اما در اینجا باید بیان کنیم چرا به این ثنائی گفتیم، چرا به اون ثلاثی گفتیم. ببینید تعبیر منو نگاه کنید، گوش بدید به تعبیر رو ملاحظه کنید. در زیدون موجودون ثبوت شی داریم، ثبوت شی این یعنی ثبوت زید. در زیدون کاتبون ثبوت شیء لشیء داریم، ثبوت شیء لشیء یعنی کتابت رو برای زید ثابت میکنیم. در ثبوت شیء یه ثبوت هست یه شیء، در ثبوت شیء لشیء یه ثبوت هست دوتا شیء. اون ثبوت با شیء میشه دوتا، این ثبوت با دوتا شیء میشه ستا. اونو ثنائی گفتیم چون ثبوت شیئنه، اینو ثلاثی گفتیم چون ثبوت شیئن شیئنه. روشن شد این مطلب؟ خب این مطلب اول بود که باید توضیح داده بشه. مطلب دوم، آیا این دوتا تقسیم رو میشه تو هم ادغامش کرد؟ در بیان ها دوتا تقسیم که نمیشه ادغام کرد، دوتا تقسیم که یه تقسیم نیست، دوتا تقسیمه. تو بیان میشه یه جوری بیان کنیم که هر دو اصطلاح ثنائی توی بیان بیاد، هر دو اصطلاح ثلاثی توی بیان بیاد؟ میفهمند بله میشه. قضیه رو تقسیم میکنیم به حل بسیط و حل مرکب. حل بسیط و ثنائی میدونیم، حل مرکب رو دوباره تقسیم میکنیم به ثنائی و ثلاثی. میگیم در حل مرکب اگر رابط آوردی میشه ثلاثی، رابط نبودی میشه ثنائی. در حل بسیط رابط نمیاریم، اصلا حل بسیط رابط نمیخواد. پس حل بسیط میشه ثنائی. بعد میام تو حل مرکب، حل مرکب به دو قسم تقسیم میکنی. حل بسیط، حل مرکبی که بالقیاس به بسیط ثلاثی است، خودش دوباره تقسیم میشود به ثنائی و ثلاثی. ثنائی اون است که رابط ندارد، ثلاثی اون است که رابط دارد. دقیقا چی شد؟ هر دو تقسیم رو تو هم مخلوط کردیم تو بیان البته ها، ولی دو تقسیم جداست، نمیشه مخلوطشون کرد. تو بیانمون مخلوطشون کردیم، یعنی این چنین شد که قضیه اگر حل بسیط است ثنائی است، اگر حل مرکب است درست این قضیه نسبت به اون حل بسیط ثلاثی است، ولی نسبت به رابطش یا ثنائی است یا ثلاثی. اگر رابطش رو نیاری ثنائی میشه، اگر رابطه بیاری ثلاثی میشه. تمام مطالبی که مرحوم سبزواری در این عبارت آوردن تقریبا من توضیح دادم، منتها من جدا کردم مطالب و جدا جدا توضیح دادم، ایشون پی در پی میاره که حالا از رو میخونم معلوم میشه. سم القضیه ثنائیتن، قضیه رو ثنائی به نام، این ربطون حذف، این ربطون حذف یعنی این حذف ربطو، اگر رابط حذف بشه قضیه رو ثنائی بنام. علت ثنائی نامیدنش اینه که این چنین قضیه دو جز دارد، یکی موضوعی که محمول وحیه، یعنی همین قضیه ثلاثیتون این ربطون سقف، همین قضیه ثلاثی می شود اگر ربطش سقف. سقف به معنای دانسته شدن میاد، به معنای مسلط شدن هم میاد، که ما در اینجا همون معنای دوم رو میگیریم، یعنی رابطه بر قضیه مسلط باشد. اگه محذوف باشه مسلط نیست، چیزی که نیست که مسلط نیست، اینو تو قضیه بیارش که مسلط بشه، یعنی تو قضیه نوب داشته باشه. ما معنای التزامی مسلط شود رو در اینجا میاریم، میگیم این محقق شود. اگر ربقق شود تو قضیه که در واقع مسلط بر قضیه است، اون وقت قضیه رو میگیم ثلاثیه. کما انها، یعنی کما این که این قضیه ربایی است، انذکرت الجهتو فیها معهو، اگر ذکر شود جهت فیها یعنی در قضیه، معهو یعنی با ربط علاوه بر ربط، اگر در قضیه علاوه بر ربط شما جهت رو هم ذکر کردید، قضیه رو ربایی بنامید. خب این تموم شد. در اصطلاح قضیه تقسیم شد به ربایی، ثنائی و ثلاثی. حالا ایشون میگه در یه اصطلاح دیگه هم میتونیم تقسیم کنیم قضیه رو به ثنائی و ثلاثی. و ثنائیه و ثلاثیه معنن آخر، برای ثنائیه و ثلاثیه معنی دیگر هم دارد، یعنی ثنائی اصطلاح دیگر تو منطق دارند. کما قلنا کز از ثنائی و ثلاثی من العقد، من العقد یعنی من القضیه، از بین قضایا ثنائی و ثلاثیش کدومه؟ هما مطلب و حل بسیطن و حل قدرک شده. مطلب حل بسیط و مطلب حل مرکب دو تا قضیه هست که اولی ثنائی نامیده میشه، دومی ثلاثی نامیده میشه. مطلب در اینجا مصدر میمیه، یعنی طلب، یعنی خواستن. شما وقتی با حل سوال میکنید یک چیزی رو، حل زیدون موجودون، وجود زید رو طلب میکنید، با حل بسیط سوال میکنید، لذا میگن مطلب حل بسیط، یعنی آنچه که با حل بسیط طلب میشود. حالا مصدر میمی بگیرید یا اسم، آنچه با حل بسیط طلب میشود. مطلب حل مرکب یعنی آنچه که با حل مرکب طلب میشود. وقت در جواب شما یه قضیه میارید، اون قضیه رو ایشون میگه اگر در جواب حل بسیط بیاد میشه ثنائی، اگر در جواب حل مرکب بیاد میشه ثلاثی. البته ما درباره مطالب بعداً بحث خواهیم کرد ان شاء الله. 6 تا مطلب داریم، یکی حل بسیط، یکی حل مرکب، 4 تا دیگه هم هست که مای شارحه و مای حقیقیه، لم ثبوتی، لم اثباتی. این انشالله بعدا بحث میشه، خوندید در جای خودش. یعنی قضیتون داره مطلب حل بسیط رو و مطلب حل مرکب رو ذکر میکنه، یعنی قضیتون محمولها الوجود المطلق، وجود مطلق در مقابل وجود خاصه، همه محمولها وجود خاصن غیر از اونی که موجوده. کاتب یعنی موجودون کاتبون، ظاهر یعنی موجودون ظاهر کن، همه محمولهای قضایای ایجابی موجودند و وجودند، منتها وجود خاص، وجود کتابت، وجود ذکر، وجود چیزای دیگه. اما مثل زیدون موجودون محمولش وجود مطلقه، یعنی قید کتابت همسال زالک نداره. اون قضیه که محمولش وجود مطلقه بهش میگیم قضیه حل بسیطه که سنایی هم هست، یعنی قضیه ای که محمولش وجود مطلق است مثل الانسان موجودون سناییتون. این سناییست. چرا سناییست؟ چون مفادش ثبوت و شی است. یکی ثبوت یکی شی، دوتا میشه دیگه. اون قبلی در اصطلاح قبلی قضیه رو سنایی گفتیم چون دو جز داشت، یکی موضوع یکی محمول. این یکی رو سنایی میگیم چون بازم دو جز داره، یکی ثبوت یکی شی، ثبوت و شی. ولا وجود رابطه رابطن رابطون فیها، یا لا وجود رابطن فیها دیگه اضافه کنید. وجود رابطی فیها یعنی در این قضیهی که محمولش وجود مطلق است و ما اسمش رو ثنائیه میذاریم نداریم، وجود رابط نداریم، یا رابطی وجود ندارد. اضافه بخونید میگید وجود رابط نداریم، اضافه نخونید میگید رابطی وجود ندارد فیها در این قضیه. که ما قرر نافی محله، این قضیه بود که محمولش وجود مطلق باشد، اسمش ثنائی بود، جهت ثنائی بودنش هم گفتیم. اما و قضیتون محمول هل وجود المقید چل انسان و کاتبون، یا بگید مثل الانسان کاتبون ثلاثیتون. ثلاثیتون خبر قضیه است، مثل اون بالایی قضیتون مبتدا بود ثنائیتون خبرش بود، اینجا هم قضیتون مبتدا ثلاثیتون خبرشه. قضیه ای که محمولش وجود مقید باشد مثل الانسان کاتبون، این قضیه ثلاثی است. چرا بهش ثلاثی میگن؟ لأن مفاد این قضیه ثبوت و شیء لشیء، هم ثبوت هم دوتا شیء میشه ستا. و فیها در قضیه ثنائیه که حل جواب حل بسیط قرار میگیره گفتیم رابط نداریم، در این قضیه میگیم رابط علاوه بر موضوع و محمول می توانیم رابط داشته باشیم، نه که حتما باید بیاریم. رابط در باطن هست ولی در ظاهر می تونیم ذکرش کنیم، می تونیم ذکرش نکنیم. و فیها یعنی در این چنین قضیه‌ای که اسمش قضیه ثلاثی است، ورای موضوع و محمول وجود رابط هست، یعنی علاوه بر موضوع و محمول وجود رابط رو داریم، که حالا این وجود رابط رو گاهی ذکر می کنیم قضیه میشه ثلاثی به معنای دیگر، گاهی ذکر نمی کنیم قضیه میشه سنایی. و فیها قد یذکر رابطه و قد یحذف. فیها یعنی در این قضیه ثلاثیه به این معنا، در قضیه سناییه که مطلب حل بسیط بود که اصلا رابطی وجود نداشت شما ذکرش کنیم، اونجا دیگه معنا نداشت بگیم قضیه با ذکر رابط میشود ثلاثیه، بدون ذکر رابط میشه سنایی، اصلا رابطی نبود که ما بخوایم ذکرش کنیم یا حذفش کنیم. اما فیها، فیها یعنی در این قضیه ثلاثیه‌ای که به معنای حل مرکبه، در این قضیه ثلاثی گاهی ضمیر هست، گاهی رابط هست میشه قضیه میشه ثنایی، گاهی هم رابط ذکر میشه قضیه میشه ثلاثی به معنای دیگر. قضیه ثلاثی بود، ثلاثی بود به معنای اینکه حل بسیطه، حل مرکبه، حالا میشه وقتی رابط رو ذکر میکنیم میشه ثلاثی به معنای دیگر، یعنی دو تا ثلاثی برست میکنه منتها به دو معنا، یکی ثلاثی است چون حل مرکب است، یکی ثلاثی است چون رابطه ذکر شده. و فیها یعنی در این قضیه ای که محمولش وجود مقیده و ما اسمشو گذاشتیم ثلاثی، در این قضیه قد یوز کر رابطه و قد یوزف رابطه، گاهی ذکر میشه گاهی از میشه. فما انها ثلاثیتون، یعنی در عین اینکه این قضیه ثلاثیه به معنای حل مرکب است، تکون و ثنائیتن یک بار و ثلاثیتن به معنی آخر بار دیگر. این به معنی آخر رو من قید ثلاثیه گرفتم، چون این قضیه ثنائی گفته می شود به معنی خود، این قضیه ثنائی اصلا گفته نمیشه، ثنائی به معنی حل بسیط اصلا گفته نمیشه، به معنای حل مرکب بهش میگیم ثلاثی. اون وقت همین ثلاثی رو ثنائی میگیم به یک معنا، ثلاثی میگیم به معنی آخر. ثنائی دیگه دو تا اطلاق نداره تو این قضیه، این قضیه رو دو بار ثنائی نمیگیم، فقط ثلاثی میگیم، منتها ثلاثی به دو معنا. یک بار ثنائی میگیم به این معنا که رابط نداره، یک بار ثلاثی میگیم، ثلاثی رو یک بار میگیم به این معنا که حل مرکبه، یک بارم به این معنا که رابط داره. پس ثلاثی دو بار بر این قضیه اطلاق میشه، ثنائی یک بار اطلاق میشه. ثنائی به معنی حل بسیط هرگز اطلاق نمیشه، اما ثنائی به معنی بی رابط اطلاق میشه. ثلاثی دو بار اطلاق میشه، یک بار به معنی این که حل بسیط است، یک بار به معنی آخر، اشتباه گفتم حل بسیط، حل مرکب است، یک بار به این معنی که حل مرکب است، بار دیگر به معنای آخر، یعنی به معنی این که رابط دارد. و اما البسیط فلم یکن لها رابطتون رأسن، یعنی حل بسیط که ما اسمشو ثنائی گذاشتیم اصلا براش رابطه نیست، رأسن این اصلا براش رابطه نیست، نه اینکه رابطه مذکور ندارد و رابطهش محذوفه، نه رابطه مذکور و محذوف اصلا نداره، رأسن یعنی هیچ جور رابطه نداره، نه مذکور نه محذوف. پس درباره او فقط ثنائی صدق میکند، ثلاثی به هیچ معنا صادق نیست، نه به معنای رابط داشتن نه به معنای مرکب بودن، هیچ کدوم صادق نیست. بر او فقط ثنائی صدق میکند، بر این حل بسیط هم ثنائی صدق میکند هم ثلاثی به دو معنا صدق میکند. خب بحث ما در مفرد و مرکب هم تمام شد، بحث بعدی ما در کلیه جزئی است، انشاءالله جلسه آینده میخونیم.